مثلا شکافی که بین زن و مرد وجود داره، بین، یعنی در واقع شکاف جنسیتی، شکافی که بین اقوام بعضن ممکنه وجود داشت، طبیعیه توی یک جامعه اقوام مختلف داریم، مذاهب
در همه جوامع وجود داره،
در همه جوامع هست. اما آن وقتی که این شکاف ها اونقدر نهادینه میشن در جامعه که دو طرف طیف رو مقابل هم قرار میدن. ببین در روزهای اخیر یه عده‌ای توی این رسانه‌ها سعی کردن این اتفاق رو رقم بزن، اتفاقی که توی استان‌های مثلا سیستان و بلوچستان میفته، یه بخشش به خاطر این ماجراست. میخوان سطح تنفر رو به سطح تنفر در واقع مذهبی برسونن. در برخی از جاهای دیگه کشور سطح تنفر رو به سطح تنفر قومیت برسونن. در بخشی از جامعه سطح تنفر رو به سطح تنفر بین تهرانی‌ها و غیر تهرانی‌ها برسونن.
یعنی شما می‌فرمایید که این در واقع تبدیل این موزاییک به هم پیوسته فرهنگی،
بله بله،
و شکاف‌های قومیتی، مذهبی، جنسیتی، فرهنگی، اجتماعی، این یک راهبرد، یعنی این خط تو دارن دنبال.
دقیقاً. و میگم خیلی چیز پیچیده‌ای هم نیست. شما اگر رسانه‌ها رو یه قدری با دقت بیشتری، شما که عرض می‌کنم شما نوعی مخاطب رو عرض می‌کنم، ببینید متوجه میشید که کاملاً این یک در واقع راهبرد جدیه تو این زمینه. مثلا تو همین اتفاقی که بهانه این اعتراضات اخیر شد، فوت یک خانومی که از یه شهرستانی پا شدن،
بله،
نگاه میکنیم که خیلی از این شکاف‌ها رو اینها توی ادبیات رسانه‌شون سعی میکنن در واقع زندش بکنن، شکاف قومیتی، مذهبی، جنسیتی، حتی عرض کنم اون شکاف بین مرکز پیرامون، شکافی که بین تهرانی ها و ممکنه شهرستانی ها وجود داشته باشه، یه چیز طبیعیه، ولی به این دامن زدن تو این اتفاق در واقع رخ میده. لذا من فکر میکنم شگرد بسیار مهم در این زمینه‌ای که عرض کردم، نفرت پراکنی، این دو قطبی سازی ها، موافق و مخالف یک موضوعی قرار دادن مردمه، و بعد با شگرد رسانه، با عملیات روانی که در رسانه ها ایجاد میشه. ابتدای عرضم عرض کردم رسانه ها در یک نگاه منفی میتونن در مقابل عقلانیت قرار بگن، یعنی عواطف مردم، هیجانات مردم رو اینها از این بخشش استفاده کردن و یه بخشی از جامعه رو که تعدادشون خیلی زیاد نیست ولی بالاخره یه عده‌ای با این نگاه ها همراهی کردن، ما میبینیم که همراهی حاصل شده و میبینیم بعضن حرفایی زده میشه که تکذیب اینها بیان میشه. مثلا این پروژه کشت سازی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده.
آی دکتر، چرا پروژه کشت سازی اینقدر مهمه برای اون؟ البته شما اشاره کردید که اونها تحریک احساسات رو به عنوان یه راهکار،
ایجاد نفرت کمک میکنه.
آره. یعنی هر عاملی که به این راهبرد کمک کنه،
به این یک ایرانی کی خونش به جوش میاد، عصبانیت شدید پیدا میکنه. ما ایرانی ها آدم های ظلم ستیزی هستیم. اون لحظه‌ای که احساس بکنه به یک کسی آنقدر ظلم شده که اون فرد جانش رو از دست داده، پروژه کشت سازی میخواد اوج تنفر رو در جامعه نسبت به ملت و دولت ایجاد بکنه که ببینید اینها دارن مثلا یه سری انسانها رو مظلومانه میکشن، در حالی که این در موارد متعدد و فراوانی که اینها در روزهای اخیر مطرح کردن صحت نداره. و ببینید مخاطب چقدر این رو میپذیره. من با یک دوستی صحبت میکردم در مورد یکی از این کشته هایی که ادعا داشتن، من عرض کردم خدمتشون ببینید ایشون در نزدیکی منزل ما در یک تصادفی کشته شده و من اطلاع دارم که این اتفاق افتاد. ایشون میگفتن که باشه حرف شما درست ولی اصل ماجرا عوض نمیشه. یعنی میخوام بگم که بعضن بعضی از این کشت سازی ها هم که زیرابش زده میشه، باز اون ایجاد تنفر چون مصادیق زیاده،
چون انرژی زیادی رو تزریق میکنه به اون سیستمی که اونها دنبالش هستن.
بله.
خیلی ممنونم. اجازه بدید با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت میکنم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به شما، آقای دکتر مجری توانمند، مهمان گرانقدر، مخاطبینتون در جای جای میهنه اسلامی.
خیلی ممنونم آقای دکتر اشراقی. شاید در دقایق قبل متوجه بحثایی که آقای دکتر موسوی نیا انجام دادن شده باشید. مشخصا در همین چارچوب میخوام از شما این رو بپرسم که اصولا آینده پژوهی هایی که در این حوزه شده در بحث ناآرامی ها و اختشاشات حاوی چه پیامیه و چه راهبردهایی رو پیش روی ما قرار میده؟
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. فقط بفرمایید من چقدر وقت دارم و آیا صدای من رو به صورت واضح دارید که من آغاز سخن داشته باشم؟
صدای شما واضحه. اگر شما لطف کنید من یکی دو بار به شما برخواهم گشت، یعنی در دقایقی رفت و برگشت خواهیم داشت.
بفرمایید من در خدمت.
در هر پارت و قسمت اگه موافق باشید در قسمت‌های 2 دقیقه 3 دقیقه‌ای با شما ارتباطمون رو هی در واقع داشته باشید.
من تنظیم وقت عرضم محضرتون که من فرمایشات آقای دکتر رو استماع کردم و
آقای دکتر اشراقی عذر میخوام اگر از گوشی بدون اسپیکر صحبت کنید فکر کنم صدا برگشت نخواهد داشت.
الان
بله الان بهتره، بفرمایید.
بسیار عرضم محضرتون که همطور که از فرمایشات آقای دکتر من استماع کردم و استنادات دقیقی همیشون داشتن، اگر مصلحت بدانید بنده در ارتباط با مقوله‌ای که انسان از حوزه رسانه‌ای و بحث کشتسازی نسبت بهش اذعانی داشتن در اون باب من ورود نخواهم کرد و این مسیر رو برای آقای دکتر مفتوح خواهم گذاشت که شخص ایشون رو این مقال رو ادامه بدن اگر مقید باشید. ببینید آقای دکتر دقت بفرمایید، در همه ظاهر انقلاب‌های رنگین که در دور و دور مناطق جغرافیایی کشور ما صورت گرفت و عواقبی برای اون انقلاب‌ها رقم زده شد، یک نقطه مشترک روی جریان استکباری و ابزارهای اون به طور خاصه یعنی ابزار رسانه ایش قطعا از همه وسایل و دسایس استفاده می کند برای هدایت اذهان مخاطبین خودش. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در نقطه ای از این انقلاب ها غربی ها بر مبنای تعاملات منفعت طلبانه خودشون وارد امری می شوند به نام معامله و در نقطه ای از معامله تمام اهداف اون حرکت به ظاهر انقلابی یا کودتا یا هر تعبیر دیگری که هست به نوعی به باد خواهند داد. به چه دلیل؟ چون نظام استکباری نظام رئالیسم سرمایه‌داری و برای اون هدف و انتفاع اقتصادی از همه مراتب سیاسی هم مهمتر است. به نحو اتم اونها اقتصاد رو هم سیاست رو در حوزه اقتصاد نگاه می کنن برای حرکات اعتراضی و اختشاشاتی که در چند مدت اخیر در کشور بنابر بعضی از بهانه ها مشاهده می کنیم، هم باید به این نکته اذعان بکنیم که در آینده پژوهی ممکن است معامله‌ای صورت بگیرد. این معامله چه هست؟ من این بستر رو باز میگذارم که در مقال بعدی که شما قطعا به سراغ بنده خواهید آمد اون باب رو مفتوح بکنم که انشاءالله در دو بخش آید.
به دلیل اینکه حالا دوستان اعلام میکنن زمانمون هم واقعا محدوده، اگر شما تا 13 و 10 دقیقه ادامه بدید بحثتونو.
خواهش میکنم. بله. پس ادامه بدم مشکل نداره؟
بله تا 13 و 10 دقیقه که بحث شما بسته بشه، بعد بسیار. در فرصت دیگری من انشاءالله در برنامه بعد از شما استفاده میکنم.
باشه، بسیار خوب. دقت بفرمایید، این حمایت های ظاهری که جریان استکباری و ابزارهای رسانه‌ای اون اهم از بیانیه ها یا صدور یا تشکیل بعضی از جلساتی که ظاهراً جنبه حقوقی در سطح بین المللی دارد، مثل اجلاس شورای امنیت که حتی در یک فضای غیر رسمی که غیر صحنه شورای امنیت هم بود بنابر تزویر امریکا و آلبانی تشکیل شد. شما نگاه بفرمایید مخاطبین عزیز، خروجی اینها چه بوده؟ تحریم هایی که در اتحادیه اروپا رقم زده می شود برای اشخاص، برای جایگاه ها، صورتی ندارد از قابلیت عملیاتی شدن، به دلیل اینکه مثلا ما مشاهده میکنیم که گشت ارشاد رو یا پلیس امنیت رو میان و تحریم میکنن. خب پلیس امنیت یک شخصیت حقوقی است، این امکنه و یا امکان مالی در اون طرف سرحدات ندارد که او رو مورد تحریم قرار میدن. نکته اصلی اینجاست، ببینید جریان رسانه‌ای غرب برای اعمال فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مقاومتی که در رد و بدل شدن بسیاری از متون بین ما و طرف غربی صورت گرفت و ما مقاومت کردیم در مقابل این زیاده خواهی ها، بله، جریانی رو صورت دادند که بیایند از احساسات جریحه دار شده به زعم خودشون پیرامون یک بنده خدا استفاده ای بکنن در راستای تحت فشار گذاشتن ما برای پذیرفتن و دادن بسیاری از امتیازات به طرف غرب. در زمان حاضر این که امریکا و حتی شخص آقای جوزف بورل به دنبال این نکته حرکت می کند که اقبالی به طرف مذاکرات احیای برجام یا رفع تحریم نشان نمی دهند، این هم نوعی بازی است. مردم عزیز، این رو بدانیم که جوانان محترم و جوانان گرامی، آمریکایی ها در هر لحظه‌ای که منافع ملیشون بخواد تامین بشه، شما و جریانات متصل به شما رو قطعا قربانی خواهند کرد، عاقبت نامناسبی رو برای شما رقم خواهند زد. پس چه بهتر که این تخم مرغ ها رو در سبد غربی ها نگذاریم،
بله،
و بدانیم که مشکلات داخلی یک کشور بنا بر فهم مشترک که منتهی به عمل مشترک می شود قابل هضم و حل است. آن چیست؟ بدانیم ما مشکلات اقتصادی داریم. این که ریشه شناسی کنیم این مشکلات رو کیا به وجود آوردن مقال حاضر بحثش نیست، اما برای ما باید این مهم باشه که اگر میخواییم این مشکلات اقتصادی رو حل کنیم، راهش جز تولید نیست، راهش جز این نیست که ما دولت رو مشغول چنین اختشاشاتی بکنیم. این آن خواهد بود که دشمن میطلبد.
خیلی ممنونم آقای دکتر اشراقی از شما. شما در واقع یک تحلیل کاملی رو ارائه میکنید از اینکه به هر حال این یک جنگ رسانه‌ای هست با اهداف خاص خودش، که به نکاتی از اون هم اشاره کردید. امیدوارم در برنامه‌های بعد بتونیم باز خدمت شما باشیم.
ان شاء الله به شرط حیات در پناه امام زمان باشیم هممون.
خیلی ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
معید منصور باشید. خدا
خانم عبدالوند، برگردیم به قسمتی که شما اجرا میکنید، پیامک ها و ارتباط با مخاطبان عزیز.
سلامت باشید. من سوال یک بار دیگه بخونم آقای دکتر. مردم عزیزمون به ما بفرمایید که بهترین مسیر برای ایجاد اتحاد بین مردم ایران کدوم گزینه است از نظر شما؟ گزینه یک، پیشرفت‌های اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی. گزینه دو، پیروی از رهبری در برهه‌های سخت و تلاش برای رفع مشکلات مردم در هر جایگاهی که هستیم. گزینه سه، تربیت نیروی خدمتگزار که دغدغه رفع مشکلات ایران و ایرانی رو داشته باشه. 3900 سامانه پیامکی ماست. من انشاءالله فکر میکنم آقای دکتر بعد دو دقیقه به ما فرصت بدید ما پیامک‌ها رو بخونیم. دو دقیقه، یعنی مخاطبین ما اینقدر زیادن.
بله،
حالا در کنار اون ما
چه
یه حادثه پیش اومده، بله، در چند روز اخیر، حادثه شیرینی که نشون دهنده این بود که ما چقدر متحدیم و چقدر فارغ از تبلیغات رسانه‌ای مردممون همدیگر رو دوست دارن و اصلا برچسبی به آدم ها نمیزنیم، با حجاب و بی حجاب، بسیجی و غیر بسیجی. پیرو به همین ما یک دنیای مجازیستی داریم آقای دکتر که دیگه، بله، مخاطبان ما هم میشناسن. توی این دنیای مجازیست مخاطبین ما نظرهای خیلی خوبی دادن که میریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام و درود بر شما. چند روزیه که یه فیلم کوتاه از آتیش گرفتن یه خودرو در شهرستان قرچک در فضای مجازی دست به دست میشه. خودرویی که صاحبش یه اغتشاشگره و قصد داشته سمت نیروهای پلیس و بسیج که اونجا حضور داشتند کوکتل مولوتوف بندازه که از دستش میفته و در ماشین منفجر میشه و ماشین آتیش میگیره و این صحنه رو دوربین‌های مداربسته ثبت میکنن. ماجرا از اونجایی جالب میشه که یه بسیجی وقتی میبینه ماشین آتیش گرفته جونشو به خطر میندازه و میره و اون فرد رو نجات میده. کاربرا خیلی زود با انتشار این فیلم نسبت بهش عکس العمل نشون دادن و در مجازیست امروز تعدادی از اونها رو مطرح کردیم. یکی از اونها علی زارعیه که نوشته:
خدایا خودت ببین، لیت به پهلوی شهید عجمیان کجا، این کار بسیجی کجا، این بود که امام فرمود با بسیجیانم محشور کن.
محمد غفار یک کاربر دیگه است که از مرام بسیجی ها و فاصله اش با اغتشاشگرا نوشته:
قربون خدا برم نیروهای حزب الله را ببینیم و نیروهای شیطان را، از زمین تا آسمان تفاوت. اینها تربیت شده مکتب حضرت امام حسین علیه السلام هستند و آنها اطاعت از شیطان رانده شده از درگاهت. نیروهای بسیجی دشمن خودشون را نجات میدن. الله اکبر. کجایید رسانه‌های خاک بر سر دشمن؟
محسن دهه 80 اسم یک کاربر دیگه است که راز و رمز این کار رو افشا میکنه.
میخواست بسیجی ها رو آتیش بزنه اما خودش آتیش گرفت. بچه های بسیج به دل آتیش زدن. اون بسیجی که فرد رو نجات داد نزدیک بود خودش هم بسوزه. اینه تفکر ناب انقلابی. مکتب ما مکتب حق و حسین است.
خیلی ها درباره این تصاویر عکس العمل نشون دادن و البته رسانه های فارسی زبان هم تلاش کردن که عصبانیتشون رو نشون ندن از این ماجرا، چرا که ماجرای کشته سازی های سریالیشون رو خدشه‌دار میکنه و این کار معنای اتحاد میده که به مذاق این جماعت خوش نمیاد. اما در نهایت ماییم که با وجود مشکلات از درون کشورمون رو میسازیم، نه مهره های سوخته بیرونی. مجید موسیوند، بحث روز.
ساعت 13:16 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. ممنونم خانم عبدالبند از بحث مجازیست که خیلی خوب بود و به بخشی از موضوعات این روزها پرداخت. بحثمون رو با آقای دکتر موسوی نیا ادامه میدیم. آقای دکتر، در جنگ شناختی زمین بازی ذهن مخاطبه که در نهایت او رو به خطا بیاندازه در تشخیص و دروغ، تهمت، تحریف، القا، توهمزایی و مواردی که شما هم بهش اشاره کردید. شما البته بیشتر در بحث نفرت افکنی صحبت کردید. این موضوع رو میخوام از شما بپرسم که در واقع خب در مقابل این رفتار و این روش که به هر حال انتخاب دشمنه، این روش رو انتخاب کرده، هرچند اعتبار رسانه‌های دشمن هم به شدت کاهش پیدا میکنه، فکر میکنید در مقابله با اون چه باید کرد؟
بله، من یه بحثی رو جا انداختم، اگر اجازه بفرمایید فقط اشاره بکنم. در این حرکت رسانه‌ای که میبینیم در روزهای اخیر اتفاق افتاده که عرض کردم، ایجاد نفرت و نفرت پراکنی کلیدواژه اصلی اونه که حالا ترفندهای مختلفی داره میشه در مورد صحبت کرد. یه اتفاقی که خیلی مهم هست اینه که انگار این جریان رسانه‌ای که مقابل ملت ایران قرار گرفته شتاب فراوانی داره برای اینکه اون هدف به هدف نهایی خودش برسه. این هم فقط امروز و دیروز نیست که ما باش درگیر هستیم، کلن جریانی که از 200-300 سال پیش در ایران دنبال تغییر باورهای مردم ایران هستن، انگار یه شتاب و یک دستپاچگی خاصی دارن. میخوان 24 ساعته کار رو تموم کنن، 24 ساعته مردم ایران رو با خاک یکسان کنن. و یک بخشی از این خشونت ها هم به خاطر اینه، کسی که عجله داره برای یک کاری وقتی با زبان نمیتونه یه حرفی رو بزنه دست به خشونت میاره و اون نفرت پراکنی رو با کارهای خشونت آمیز انجام میده. اما اینکه چه میشود کرد و باید چه کاری انجام داد، من فکر میکنم که نقطه مقابل این نفرت پراکنی ایجاد اتحاد در جامعه است. ما نمودهایی از این ایجاد اتحاد رو در روزهای اخیر دیدیم، در تشییع شهدایی که این روزها حافظ جان و مال و ناموس مردم هستند و خدا میدونه اگر این شهدای عزیز نبودن و خون در واقع این شهدا نبود، شاید خیلی اتفاقات خیلی بدی در جامعه ما رخ میداد و اینها واقعا از خودشون گذشتن. یه بخشی از این اتحاد رو در،
یعنی اسکلت‌بندی این اتحاد رو دارن شهدا در زمان حیات و حتی بعد از اون دارن.
یک بخشش قطعا این فضا هاست. ما تا جایی که میتونیم، ما که عرض میکنم چه مای مردم، یعنی در سطح خانواده، در سطح فامیل و در سطح نخبگان،
کلیت جامعه،
بله، مسئولین، تا جایی که ممکنه باید اصطلاحاً آنتیتز این نفرت پراکنی رو داشته باشیم، یعنی اتحاد تمام آن چیزهایی که امروز بین ما یک رخنه ایجاد میکنه، حتی به دست خودمون اتفاق نیفته. طرف مقابل که داره این تلاش رو میکنه، اگر امروز من به عنوان یک آدم عادی در این جامعه کاری کردم که در مقابل دشمن پازل دشمن رو پر کرد، یعنی دشمن میخواد بین ما نفرت ایجاد بکنه، من به عنوان یک فرد عامی در جامعه به این نفرت پراکنی دامن زدم، قاعدتا اتفاقی که خواهد افتاد این است که پازل دشمن،
بله،
پر خواهد شد، در حالی که ما میتونیم با اتحاد خیلی از کارها رو پیش ببریم. آقای
دکتر، دشواری کار اونجاییه که صحنه به گونه ای غبارآلود میشه که تو دشمن رو نمیتونی تشخیص بدی. اینو چه باید کرد؟
ببینید،
چون اگه شرایط خیلی واضح و شفاف باشه، مرزها مشخص باشه، که ساده است، دشواری کار اونجاست که نمیشه تشخیص داد.
ببینید، یه خورده ریشه‌ای تر باید مسئولین ما، نخبگان ما در مورد این موضوع فکر کنن.
تو من دوست دارم شما در این زمینه صحبت کنید. ببینید، که ببینید موضوع قدری تخصصی تر ببینیم. بالاخره دشمن هم داره کار میکنه، انواع و اقسام و لطایف الهیل رو به میدان میاره، از گروه های هنری و سلبریتی ها و چه و چه، بنابراین موضوع پیچیده است. خب این پیچیدگی میخواد. این ور ما باید چه بکنیم که کمک کنیم به مردم در این جنگ شناختی؟
ابتدایی ترین در واقع تجویزی که میشه تو این زمینه ارائه داد اینه که اول اون عامل نفرت پراکن رو مدیریت کنیم. این خیلی طبیعی است که اون کسی که داره بین مردم دو دستگی ایجاد میکنه، حالا میخواد داخلی باشه یا خارجی، ولی به عقیده من این یک بخش ماجراست. حالا درصد روش نمیگذارم، چون انسان باید حرف دقیق بزنه و باید ببینیم واقعا نقش این عوامل چقدره، ولی یه بخش دیگر ماجرا اون بسترهای طبیعی است که این نفرت‌ها بر بستر اون شکل گرفته. ما تعارف نداریم. این اتفاقاتی که امروز، یه وقتی من از مقام معظم رهبری یه جمله میشنیدم که دشمن یه وقتایی اگر ورود پیدا میکنه از سمت عیوب ما وارده در واقع سوء استفاده میشه،
یعنی اگر مگسی بر زخم مینشینه اصلا اون زخم نذاریم ایجاد بشه.
بله، هم باید به زخم توجه داشت، هم به اون در واقع حیوان موذی که روی زخم نشسته.
هر دو.
بله، هر دو. ببینید، تا زخم نباشد اون نمیتونه کاری بکنه، و بالعکس یک زخم اگر به خودی خود باشد و عاملی از بیرون اون رو تحریک نکنه، شاید به یک زخم چرکین تبدیل نشه.
بله.
من فکر می‌کنم این اتفاقات در عین اینکه تلخی‌های فراوانی داشت، این اتفاقات روزهای اخیر، یک جاهایی تلنگرهایی به ما بود که این ضعف‌ها رو پوشش بدیم. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد،
یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
تهدید به فرصت. ببینید، این عوامل نفرت پراکن از یک زخمایی وارد جامعه ما شدن. این زخما چی بوده؟ ما کجاها رخنه داشتیم؟ کجاها نفوذ رو ما صورت گرفته؟ کجاها مردم پذیرفتن؟ کجاها مردم نپذیرفتن؟ این عوامل رو باید شناسایی بکنیم و سعی بکنیم بخشی از اینها رو مدیریت کنیم. بعضی از اینها،
این کار کیه آقای دکتر؟
این قطعا
این بخش،
یک بخشی از این ماجرا کار مسئولینه.
بله.
ولی من فکر میکنم، شخصا فکر میکنم، بخش قابل توجهی از این ماجرا حتی از عهده مسئولین هم خارجه. یه سری گروه های میانی، به تعبیر مقام معظم رهبری، حلقه های میانی باید اینجا در واقع وارد عمل بشن. حلقه های میانی که نه مردمن نه مسئولینن، ولی هم مردم هم هستن، هم جز مسئولین، یعنی از یک جهاتی به مسئولین در تصمیم سازی ها کمک میکنن، از یک جهاتی با مردم در ارتباط. این ریشه ها باید احصا بشه.
بله.
من خیلی این روزها میشنوم که بیان میکنن که عامل، یکی از عوامل جدی این ماجرا عوامل اقتصادی. اگر واقعا این ماجرا صحت داره، که به عقیده خودم یه بخش قابل توجهیش صحت داره، بیام در مورد این ریشه ها در
ریشه‌هاشون. خیلی ممنونم آقای دکتر لسانی، کارشناس مسائل رسانه، هم روی خط ارتباطی هستم، بهشون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من محمد لسانی هستم، همچنین خوشحالم که در خدمت آقای دکتر موسوی نیا هستیم و سایر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر موسوی نیا، بحث تبدیل تهدید موقعیت کنونی به فرصت‌های پیش رو رو مطرح کردند. شما در این زمینه چه نظری دارید و هزینه‌هایی که دشمن داره برای این کار میپردازه؟
خب من تخصصم حوزه رسانه، از زاویه رسانه وقتی ورود میکنم، به صورت کامل ما میبینیم که اتفاقاتی که در این چند ماه در کشورمون افتاده خیلی به همگرایی بالایی در خارج از مرزها از قبل داشته، یعنی از جنبه لوجستی و از جنبه هماهنگی عملیاتی و میدانی، چنان که شرکت‌های بیگ تک یا این شرکت‌های اصلی که شما می‌بینید از گوگل، شرکت‌های استارلینک، اسپیس ایکس رو در حقیقت راهبری می‌کنه و مجموعه‌های مختلف اومدن و به صورت سریع آرایش میدانی گرفتن. به نظر می‌رسه که جاهایی مثل مؤسسه بی بی جی که در ایالات متحده هست، شورای اطلاع رسانی خارجی رسانه های ایالات متحده، عملا به صورت متمرکز هزینه ای رو کرده برای حمایت از افرادی مثل مسیح علی نژاد و رسانه هایی رو راه انداخته مثل رادیو فردا و صدای آمریکا. و این هزینه های میلیون دلاری که انجام شده جالبه، در انقلاب های رنگی که شاید بیدید اصلا با 600 هزار دلار یک دولت انداختن.
بله،
اگر بحث انقلاب نارنجی رو ملاحظه بفرمایید، مطالعه بفرمایید.
یعنی اینجا هم اعتبار مشخصی، حالا البته اعلام که نمیشه، ولی شما چرا به چه نکته رسیدید؟
عملا در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بخشی از این موارد اومد، از جمله اینکه به محض شروع آشوب‌ها 50 میلیون دلار اضافه بر سازمان برای شبکه سازی و اثرگذاری میدانی هزینه شد. این جدای از بحثی است که اینها در شبکه‌های خودشون مثل مثلا این 5 شبکه‌ای که آرایش میدانی گرفته بودن، 3 شبکه‌ای که از لندن داره لانچ میشه و پخش میشه، شبکه من و تو، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال، و 2 شبکه‌ای که ایالات متحده از رادیو فردا و صدای آمریکا داره. این 5 رسانه مشخصا نبض میدان رو با دروغگویی، با ایجاد آژانس‌های فیکر که اینها کارشون فیک سازی هست پیش بردن. حالا جالبیش اینه الان که رسیده به انتخابات ایالات متحده، اومدن آقای بایدن اعلام کرده مثلا توییتر داره دروغگویی میکنه. این موجیه که به خود ایالات متحده آمریکا برای انتخابات پیش روش برگشته، مخصوصا با زمزمه‌هایی از اومدن ترامپ که خودش یکی از بنگاه‌های جدی دروغ پراکنی هست.
بسیار خوب آقای لسانی، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم ما بتونیم از تحلیل‌های شما استفاده کنیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
متشکرم. آقای دکتر موسویان، شما نظرتون چیه در مورد این بخش پایانی که اونا چه هزینه‌هایی رو دارن متقبل میشن برای این کار و اهدافی که دارن؟
ببینید، اگر بخوام این سوال شما رو به عرایض قبلیم و توی فرصت
فکر می‌کنم یک دقیقه و نیم
کوتاهی که داریم در واقع ارتباط بدم و جمع‌بندی بکنم، ببینید ما صحبت از کلید واژه نفرت و نحوه شکل‌گیری اون در جامعه و مسیری که میشه در مقابل این ماجرا در نظر گرفت در واقع در موردش صحبت کردیم. این که عوامل خارجی، رسانه‌های خارجی چه اثری در این نفرت پراکنی دارن، عرض کردم یه دو تا چارتای خیلی ساده و یه محاسبه خیلی ساده‌ای میخواد. این که ما ببینیم با تحلیل محتوایی که اینها ارائه میدن این شدت نفرت پراکنی در واقع به چه صورتی در رسانه ها شکل میگیره.
آقای دکتر تو 30 ثانیه پایانی بگید به مردم چه کمکی، چون خیلی واقعا دوست دارن واقعیت رو بدانن و سواد رسانه‌ای باید به هر حال ارتقا پیدا بکنه در این، اون رو چه باید کرد؟ خیلی کوتاه، البته زمانمون خیلی کمه.
من همیشه به دوستان عرض میکنم که سواد و نحوه در واقع به دست گرفتن تحلیل های مختلف در جامعه نیازمند مطالعه است. یکی از مهمترین جنبه های مطالعه ای که من خدمت عزیزان توصیه می کنم مطالعه تاریخه. تاریخ چون ویژگی تکرار شوندگی داره خیلی به انسان تحلیل می کنه. تاریخ معاصر، تاریخ اسلام، تاریخ غرب حتی.
و دیگه چه روش
روش های دیگه هم یه بخشش در واقع به این برمیگرده که ما یه قدری اتفاقات رو وقتی تحلیل میکنیم کنار نگذاریم. اگر یک موضوعی نتیجهش مشخص شد که متفاوت بود از اون چیزی که فکر میکردیم، اینها رو یه قدری تحلیل کنیم، بیشتر به اون جنبه های تحلیلی ما باید.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم ازتون. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بحث روز رو شنیدید، از همکار خوبم خانم عبدالوند هم که تلاش زیادی کردن و عوامل برنامه ممنونم. پرداختیم به جنگ رسانه‌ای دشمن و ابعاد مختلفش، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما. Altyazı